أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر الدارين. خدا رو شکر و سپاسگزارم که توفیقی مجددا نصیب من شد که در دارالمؤمنین کرمانشاه خدمت شما عزیزان ولایت‌مدار شرف حضور داشته باشم و تبریک عرض می‌کنم طبیعه ربیع رو و سالروز هجرت نبی مکرم اسلام به مدینه رو. امیدوارم که هدف هجرت و نفس هجرت برای ما تبیین و شفاف بشه و راه رو بتونیم صحیح‌تر بپیماییم. ساعت قبل که خدمت دوستان دانشجو در دانشگاه رازی بودن این نکته رو عرض کردن، اینجا هم خالی از گفت نیست به مناسبت امروز که یادآوری کنم مفهوم هجرت که از حرکتی که وجود نازنین رسول جلیل قلب اسلام در فشاری که ابو سفیان و جریان جاهلین مکه آوردند، علی علیه السلام در جاییشون خوابیدند و حضرت به سمت یثرب و شهری که بعداً مدینه النبی شد هجرت فرمودند. آغاز تاریخ اسلامه مفهوم هجری، اما واژه هجرت، هاجر، مهاجر در قرآن یه واژه حبشیه. واژگان قرآن از زبان‌های مختلف گردآوری شده و همونطور که مستحضرید واژگان آرامی، عبری، یونانی و بعضی واژگان زبان‌های دیگه هم در قرآن هست. تعدادی از واژگان قرآنی مربوط به زبان حبشیه. یکی از این واژگان واژه هجره. زبان حبشی این زبان آرامی و سوریانی از زبان‌های بسیار کهن و بار مفهومی بالایی داره. بعضی از واژگانش در همین حبشه سرزمین امروزی حبشه در شرق آفریقا زبان بسیار عمیقی بوده. کلمه هجر معادل شهر. ما مشخصا در جامعه سازی 6 تا جامعه شناخته شده داریم. جامعه ایرانی شهر که حدود 2000 سال قدمت داره. در ادبیات عبری یهود بهش میگن مدینا، همینی که در قرآن هم آمده مدینه، مدن، مدائن، تمدن، متمدن، که البته به جامعه تک قومی گفته میشه مدینا. 2500 سال پیش نبته اولین جامعه که خوب کامل شکل گرفت زمان داوود نبی و به ویژه سلیمان نبی علیه السلام 2950 سال پیش در همین شهر بیت المقدس بود، شهر اورشلیم. مدینا برای اولین بار به شکل جامعه شکل گرفت در جامعه سازی که تمدن از این واژه میاد، متمدن و مدنیت از این واژه میاد. 2500 سال پیش یونانی ها یه واژه داشتن به اسم پولیس، نه سیستم انتظامی، پلیس به معنی شهر، که نوع جامعه یونانی 2500 سال پیش زمان ارسطو افلاطون رو رقم می‌زد. 2100 سال پیش جامعه شکل گرفت در روم، امپراتوری روم، موصول به سیویلایز. این کلمه سیویلایزیشن که امروز میگن متمدن، تمدن از اون واژه میاد، سیویل سوسایتی. جامعه معروف امروز که جامعه قالب جامعه بورژواییه، بورژوایی سوسایتی، یک واژه فرانسوی. معنی این جامعه اینه که تک تک آدم‌های جامعه سوداگرن، مرچنتن، بورژوا هستن. امروز در جامعه ما می‌بینید که نمادی مثل بعضی از این فوتبالیستا که می‌بینید همه چی برای منابع درآمد خودشون، بعضی از سینماگرا حدیده با اجز در جامعه. این شخصیت جامعه بورژواست. نیاز مردم زمینه و محملی میشه برای درآمدزایی بیشتر اینا. پزشکی که در اصفهان وقتی خانمی نداره 140 تومن 150 هزار تومان پول بخیه بچهش رو بده، بخیه بچه رو میشکارش کنه. اینجا انسانیت گم میشه و کسی که لوگوی داشته، صرف تحصیلاتی داشته، کنکوری داده، رفته 7-8 سال تو دانشگاه درس خونده، فارغ التحصیل، انسانیت رو زیر پای تخصصش میگذاره و این خوی بورژواییه، جامعه بورژوایی، بورژوی سوسایتی، همه چی در جامعه قیمت داره. میفرماد که توی سوره شعرا 7 بار در مورد 7 نبی که میان ابلاغ پیام میکنن، بعد میفرمایند که ما برای این کارمون هیچ اجر و مزدی از شما مسئلت نمی کنیم. ما آمدیم به شما بگیم بشارت و ارزار بدیم، منش برای کاری که میکنیم از شما اجر و مزدی نمی خواهیم. این درسیست برای ما دیگه. فرض معلمی شغل انبیاست. خب معلمی وقتی شغل انبیاست، مردم نیاز به هدایت و راهنمایی دارن، نباید مطالبه کنی. وقتی مردم نیاز دارن، درد دارن، میرن پیش طبیب، طبیب که نباید از درد مردم کیسه برای خودش بدوزه. اگر اخلاق نبوی رو اینجا ببینیم، ما اینجا هر نیاز دیگران بهمون داشتن، این نیاز رو بدون چشم داشت محقق کنیم، ضد بورژوازی عمل کردیم. ولی بورژوازی که نگاه کنید ببینید دیگران چه نیازی دارن، از راه نیاز دیگران برای خودتون ممر درآمد و معاش تعریف کنید. خب نباید نیاز دیگران کاهش پیدا کنه، درد مردم باید بیشتر بشه، جهلشون بیشتر بشه، نابسامانیشون بیشتر بشه تا جیب من پر بشه. این خلاصه جامعه سوداگریه، جامعه مرکانتیلیستی، جامعه که در اون تک تک افراد مرچنت هم. جامعه بابک زنجان، جامعه که شما میرید یک نفر رو میارید 12 میلیارد تومان بهش حقوق میدید که توپ زدن یاد تیم فوتبال کشور بره، یا اجنبی رو میارید 1 میلیارد تومان در ماه بهش حقوق میدید، سالی 12 میلیارد تومان. امروز یک شغل اداری که 140 تومن مالیاتش هم کم میکنن، حدود 800-900 تومنه، 600-700 تومن دست یک کارمندی که قرار دادی میشه رو میگیره دیگه. نهایتا اگر روندش کنیم 1 میلیون تومن بشه، 1 میلیارد تومن 1000 تا 1 میلیون تومنه. ما حقوق 1000 تا کارمند امروز کشور رو میدیم به یک نفر بیا توب زدن یاد بده. این زندگی بورژواییه. 120 هزار نفر جمع شدن توی ورزشگاه فوتبال می‌بینن، 80%شون هم بیکارن، اما نمیگن که چرا ما چنین پولی به این آدم میدیم. باطل آمده نشسته جای حق و معروف شده. وقتی باطل معروف میشه، شما چجوری میخواید نهی از منکر کنی نسبت به باطل؟ وارونگی نقشاست دیگه. پس یه جامعه داریم، جامعه شهری ایران باستان، یه جامعه داریم، جامعه مدینا، انسان یهودی 2950 سال پیش بیت المقدس، یه جامعه داریم، جامعه پلیس یونانی، یه جامعه داریم، جامعه سیویلایز لاتین، یه جامعه داریم، جامعه قالب امروز که مهمترین سازوکار استعمار نو و قدرت نرم افزاری مرچنت شدن تک تک انسان هاست، سوداگر شدن انسان هاست، اصالت عناوینه، مدرک و عنوان و جایگاه و ارزش شدن سازوکارهای بی اعتباریه که خودشون رو حقنه و الغا میکنن به جامعه. جامعه قرآنی مفهومی است به نام هجر. و الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا، بین ایمان و جهاد هجرت. هجرت این بار از مکه به مدینه رفتنه. این اساس تاریخ ماست، اما خیلی عمیق‌تر از اینه. این بار هجرت انفسیه. فرمود به شما بگم مهاجر کیه؟ مهاجر کسیست که از حرام خدا عبور میکنه، ما حرم الله مهاجرن الالله. وقتی اساس تاریخ ما در اسلام هجریه، شناخت هجرت برای ما یک مسئله است. خدمت بزرگ یه بار توی قم عرض کردم با این اهمیتی که هجرت داره، اگر عضو جزء اصول دین نیست، چرا جزء فروع دین نیست؟ فرمود نمازی که توش هجرت نباشه نماز نیست، روزه‌ای که توش هجرت نباشه روزه نیست، حجی که توش هجرت و زندگی حاجری و اون سعی صفا و مروه و اون سازگارها نباشه حج نیست. همونطوری به ترتیب بیاد دیگه، جهادی که توش هجرت نباشه، خمس و زکات، امر معروف نهی از منکر، تولی تبری، تمام اینها اگر شالودش برای هجرت نباشه هیچ کدوم اونها صحت ندارن. امروز هم همینه. جامعه آرمانی مهدوی که انشاءالله در بعد به ظهور محقق میشه یک جامعه هجریه. در واحه‌های حبشه مثل این اشاگر خودمون که گلاب اشلاف میکنن، چند ماه این طرف هم چند ماه اون طرف شهرنشینی میکنن، اما شهرشون سیاره، حرکت میکنه. ما میتوانیم کرمانشاه، تهران، شیراز، اهواز شهرهای محکمی داشته باشیم، ولی مردم همونجا که شهر ایجاد کردن در محل هجرت کنند، مهاجر باشن، اول مهاجر باشن بعد تبدیل بشن به هاجر. هاجر مرتبه‌ای کاملتر از مرتبه مهاجر بودنه. ما تا جامعه هجری فاصله داریم. البته مقام شهید که امروز شما ملاحظه می‌فرمایید، انسان‌های بزرگی که پیکر مطهرشون از سوریه میاد به عنوان شهدای که مدافعان حرم هستن، مردم سرگرم خیلی چیزای زندگی خودشون هستن، ولی اینها پشت پا میزنن به خیلی از این سازوکارها. همین روز تقریبا چهارشنبه پنجشنبه بود تو ایام 28 صفر، چندومی که از شهدای دفاع از حرم بود، شهید کریمی، سخنان برنامه بودم، رفتم اونجا. جوانی که سال 66 به دنیا آمده بود، تازه ازدواج کرده بود، به همه شیرینی های امروز دنیا پشت پا زده بود و رفته بود شهید شده بود، جوان رشید، این خانواده مذهبی، یه بچه اشتراک دارن شهدای دفاع از حرم. هر کجا میرم میپرسم میگن که اینا مثلا تو سابقه انقلابیشون تو فتنه خیلی شدید رو فتنه ایستاده بودن. یعنی این جوانان میبینید تو سه لایه دارن مبارزه میکنن، در لایه داخلی با حرکت‌های فتنه‌گرانی که این حرکت صفین تلاش میکنن که یک پیروزی مطلق مثل پیروزی صفین رو به ناکامی بکشونن، که این کار کردن. اشعث ابن قیس و دیگران زمینه ای شدن که امر عاص و معاویه در صفین بتوانند پیروز بشوند و انحراف در تاریخ از اونجا شروع شد که اگر تو صفحه اون اتفاق نمی افتاد قعود سابات تو همین شهر مدائن علیه امام حسن به وجود نمی آمد، قطعا کربلا رخ نمی داد. و هزار یک نکته دیگه از جمله زور مسئله غیبت، شکست صفحه و خیانت هایی که در صفحه شد زمینه ای شد که بسیاری از مصیبت ها بر بشر مستولی شد. رضا انسان هایی که با فتنه ها مبارزه می کنن، جایی که فرمود عین اما تو نهج البلاغه داریم دیگه، هیچ پیامبری کمبود مالک نداشته، هیچ امام معصومی هم کمبود مالک نداشته. جایی که در عصر علی علیه السلام مالک خیمه کفر دشمن رو داشته در می آورد، فشار رو بزن بگو مالک برگرده. فقدان و خلع عمار بود که مشکل ایجاد کرد برای مالک ها. امروز هم مالک ها هم در درون مرز ها هم در درون مرز ها همه جا حضور دارن، پیکر متحرشون داره میاد، اما فقدان عمار هاست که میتونه کاری کنه که به امام مسلمین فشار بیارن بگن بگو برگردن. خب این ویژگی مشترکی که قالب شهدای دفاع از حرم دارن که خیلی حیرت انگیزه، از سردارانشون مثل شهید حسین همدانی تا این پاسداران بسیجی جوانشون، یه ویژگی دارن تو زندگی نامه همشون میگن اینا مثلا در دوره فتنه با رشادت تمام اون روزها و هفته ها حرکت عماری میکردن. اینا یه لایه اینجا میجنگن با فتنه، لایه دوم با انحرافی که در جنگ های مذهبی اخیری که رقم خورده و اعلان رسمی کرده ریچارد هاس. توتر رو ملاحظه بفرمایید، ریچارد هاس تیر ماه پارسال که داعش سرازیر شد به سمت موسل و موسل رو گرفت اومد پشت دروازه های بغداد، رسما اعلام کرد که مقاله ای نوشت، جنگ مذهبی جدید 30 ساله. این رئیس شورای روابط خارجی آمریکاست، یعنی این حزب و اون حزب نیست، دموکرات جمهوری خواه نیست، هر دو تا حزب رو شورای روابط خارجیشون اینا هستن و آدم کوچیکی نیست توی اشل کار خودش اونجا. رسماً اعلام میکنه که جنگ مذهبی 30 ساله 400 ساله پیش اروپا بود که کاتولیکا و پروتستان ها افتادن به جون هم. 20 خورده سال پیش توی دیداری که مسئولین تاریخ رادیو، گروه تاریخ رادیو با رهبر معظم انقلاب داشتن، ایشون میفرماد که بعضی نکات تاریخی رو به یاد مردم بیاریم. یه نمونه شو مثال میذاریم اونجا، عید سن بارتلمی. خیلی عجیبه، اوایل دهه 1970 ایشون اونجا هشدار میده که توی رادیو این موارد تاریخی خیلی مهم غرب رو به مردم بگید. اسم میاره و توضیح میده عید سن بارتلمی رو. عید سن بارتلمی عیدی بوده که یه شب مذهب جدید پروتستان که به وجود اومده بود توی فرانسه 8000 نفر اینا رو توی شب عید به شکل فجیع قتل عام میکنند و ایشون اونجا اینو توضیح میده. این کتابش هم بعدا توی ایران ترجمه شد. در اون شب که عید سن بارتلمی بوده این 8000 نفر رو میکشن، زمینه میشه که چند وقت بعد مبتنی بر اون کینه که ایجاد شد یه جنگ رقم میخوره. کاتولیکا و پروتستان ها چنان از هم توی اروپا میکشن که معروف میشه به عصر طاعون سیاه. عصر طاعون سیاه. فقط کشور آلمان توی اسناد تاریخشون میگن جمعیتش یک سوم شد، یعنی از هر 3 نفر آلمانی یه نفرش بیشتر زنده نموند. اینقدر از هم دیگه کشتن. 30 سال طول کشید. نسل بعد که آمد گفت خیرت الله خیر، نه کاتولیک نه پروتستان، کل دین مسیحیت رو گذاشت کنار، شد فرایند سکولاریزاسیون، اصالت عرف. همین بلایی که الان دنبال اینن که در جامعه ما بر سر جامعه اسلام میارن. اصلا دعوای شیعه و سنی نیست. او میگه باید بین شیعه و سنی مسئله رو به وجود بیاریم، چنان اینا از هم بکشن نسل بعدشون چنان نفرت پیدا کنه که فردا بگه آقا خیرت الله خیر، نه شیعه نه سنی. میگه 30 سال طول میکشه. حالا تیرمای فارسال که اینو گفته الان یک سال نیمش گذشته، 28 سال نیمه دیگه یه توطئه دشمن میده. و حرف بیچار خاص اینه، از نظر قومیتی تیکه تیکه باید بشه جامعه اسلام. همیشه به ما گفتن میکلانج مجسمه داوود تراشید و لئوناردو داوینچی تابلو مونالیزا در فن ژاپن رو کشید، شد رنسانس، مردم دین رو کنار گذاشتن. حالا با دو تابلو نقاشی و مجسمه مردم دین رو کنار می‌ذارن. چه کردن که دین مسیحیت به زاویه رانده شد و کلیسا به حاشیه رفت؟ اختلاف ایجاد کردن، کشتار عظیم مذهبی و بعد دین کنار رفت، دین به زاویه رانده شد. هر بازی رو اینجا شروع کردن. رسما میگه آقای ریچارد تاس، میگه جنگ مذهبی جدید 30 ساله این اون جنگ 400 ساله پیش توی اروپا که برای همیشه دین کنار رفت، باید تو جامعه اسلام هم اتفاق بیفته. پس این توطئه است، دعوای شیعه و سنی نیست. تکفیری شیعه که میره تو تلویزیون انگلیسی میشینه اهل سنت رو توهین میکنه و تکفیری وهابی که میشینه شیعه رو تکفیر میکنه، این دوتا دارن آب میرزن با آزاد یک دشمن. توی چنین خطری میبینیم شهید مدافع حرم میره توی لایه دوم هم میجنگه، پس در لایه داخلی با فتنه میجنگی، توی لایه دوم میره با کسانی که اصل اسلام رو هدف گرفتن اونجا میجنگه، توی لایه سوم هم که با دشمن قدار بیرونی با آمریکا با شیطان بزرگ. این اصلا تفسیر امروزی دیگه، هاجره، مهاجره و هاجره. اگر یه جامعه آکنده از این انسان ها بود میشه جامعه هجری. آن کسی که برن میشه میره در اردوغان جوانیش که تازه ازدواج کرده میره اینجوری شهید میشه میاد پیکر مترش میاد، این توی زندگی دنیا باشه اینجا پول رو پول میذاره، اینجا اختلاس میکنه، اینجا میشه آقای بابک زنجانی بیاد تو دادگاه بگه کی گفته خونه 600 میلیاردی من باید خونه 650 میلیارد. این سازوکار اینجا نمیکنه. اگر ما جامعه‌مون جامعه‌ای بود مملو از انسان‌های مهاجر و سپس انسان‌های هاجر، خودشون رو ذبیح الله می‌گیرن، ذبح می‌کنن خیلی از این خواسته‌ها و انگاره‌هاشون رو در پای حکم خدا. پس وقتی که سخن از جامعه تاریخ هجری می‌کنیم و امروز روز اول ربیع هست و روز هجرت، هجرت نبی مکرم اسلام از مکه به مدینه، این یادآوری خوبه در خودمون داشته باشیم چرا تاریخ ما تاریخ هجریه و شأن کلمه هجرت چیه و چرا ما باید مهاجر باشیم و چرا باید هاجر بشیم. اگر پدر ادیان ما ابراهیم خلیل هست، ما مال پدر ادیان ابراهیمی، بالاخره مادر نهبه اسماعیلی ها هاجر فرامون به علیه هاست دیگه. 4000 ساله که اون فرایند داره توی حج دنبال میشه سازوکار هاجر بودن. از این مقداری توجه رو لازم به خدمت خودم و دوستان عزیز عرض کنم که جامعه آرمانی مهدوی یک جامعه هجری است، نه جامعه شهری است، نه جامعه پلیس، نه جامعه سیویلایز و سیویلایزیشن، نه جامعه بورژواییه. جامعه ایست که در اون انسان‌ها هاجر و مهاجر. خود الگوی جایگزینی که در تمدن سازی نوین اسلامی آمده از مدل غربی و امروز جایگزین میشه، این اصل اون چیزیست که اسمش رو گذاشتیم استعمار فرانو. استعمار میومد اسم عمران آبادانی جای رو میگرفت، کار میکرد، بعد اومدن استعمار نو رو ایجاد کردن، نئوکلونیالیسم. گفتن ما یک کسی میزنیم از طرف ما اونجا حکومت کنه. خب این کار کرد، استعمار نو. در استعمار فرانو گفتن ما دیگه اون آدم دست نشانده هر هم نمیذاریم، قلب و ذهن تک تک انسان ها رو میگیریم. موضوع شد به قدرت نرم. در قدرت سخت سرزمین رو میگیرن با ارتش ها، در قدرت نیمه سخت اقتصاد و سیاست رو میگیرن، بازارهای اقتصادی در سیستم های هارد وارفر جنگ نیمه سخت، بازارهای اقتصادی و سکه های قدرت سیاسی رو میگیرن. اما در قدرت نرم قلب ها و ذهن ها رو میگیرن. The battle for hearts and minds، نبرد دیاره تاثیر قلب ها و ذهن ها. خود فرد رو میگیرن، سرزمینش نمیگیرن، اقتصادش نمیگیرن، سیاستش نمیگیرن. 1382 حضرت آقا اسمی رو گذاشتن استعمار فرانو. این استعمار ذهن رو میگیر و قلب رو. قلب رو چجور میگیرن؟ با بک و بکس. ذهن رو چطور میگیرن؟ با شک و یقین. کسی که مدیریت میکنه حب و بغض رو و مدیریت میکنه شک و یقین رو، اینا رو جا به جا میکنه، این مدیریت و قدرت نرم اعمال میکنه. هر انسانی دو تا برگه کلیه دیگه، لیستی از حب ها و بغض ها و لیستی از شک ها و یقین ها. جای حب ها و بغض ها وقتی عوض کنن چه اتفاقی میفته؟ جای ولایت الله با ولایت شیطان عوض میشه، چون ما به هر چیزی حب ببرزیم او بر ما ولایت پیدا میکنه، نسبت به هر چیزی بغض داشته باشیم از او اعلان برائت میکنیم. تبدی و تبدی ریشش در حب و بغضه. مدیریت بر ولایت و برائت هر کسی مدیریت بر حب و بغض اوست. حبی رو ازش میگیرن تاش بغض پر میکنه. ولایت نسبت به برائت. آیه اینه دیگه تو آیه کرسی سوره بقره، الله و ولی و الذین آمنوا. وقتی الله ولی مؤمنین، ولی مؤمنین الله است دیگه، مفرد یک است الله. ولی و الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اینا رو خارج کنه از ظلمات، میاره به سمت نور. ولی وقتی ولایت در اختیار تواقیت بود، جمع می‌بنده یه ولی ندارن، اولیا دارن. ولدین کفر اولیا و هم طاغوت یخرجون هم منن نور ایلت ظلمات، خارجشون کنه از نور ببرش و سمت ظلمات. یه ولی نداره، اولیا داره، متعدد متکثره. این ولی ها حاصل بوهای متعدده. بغض داره نسبت به الله، رسول الله، اولو الامر، و حب داره نسبت به سازوکار. از حب بچهش گرفته که میزنه زمین تو حکومت، تا حب جا و مقامش، تا هر حب دیگه که فکرش بکنید. ولایت طاغوت نسبت به ولایت الله چطور شکل میگیره؟ با مدیریت حقوق بشه که شما بحث ولایت رو برقرار داشته باشید، بحث مدیریت حقوق داشته باشید که روایت صحیح دارید حب دنیا رأس کل خطیه. حالا حب دنیا رو میاد توی اصول کافی داریم که هفت قسمت میکنه، هفت نوع حب وجود داره، از حب کلام رو برای مردان، حب مثال و حب جاه و حب ثروت و اینها تا الاخر، هر کدوم از این حبهای جد پدیده خطرناکی میکنه به نام ولایت طاغوت و در مقابل اعلام برائت از حق. این استعمال فراموش در تفسیر قلب هاست. در تفسیر ذهن چیکار میکنن؟ با شک و یقین. یه یقین هایی داری تبدیلش میکنن به شک، یه شک هایی داری تبدیلش میکنن به یقین. ذهن رو میگیرن، فاجعه درست میشه، باورها زیر و رو میشه، به کار بسیار بسیار خطرناکی شکل میگیره. کسانی که حب و بغض رو مدیریت میکنن هنرمندا و ورزشکارن، کسانی که شک و یقین رو مدیریت میکنن کسانی هستند که دانشگاهی هستند و رسانه‌ای، یعنی جنرال های این دوتا میدون این افراد هست. حب و بغض در هر کسی ارضاییه، اما شک و یقین اقناعیه. این نکته مهم رو دوستان اناعت داشته باشن. دوستان که کار فرهنگی میکنن، یک کسی دچار بحران حب و بغضه، میرن باهاش کار شک و یقین میکنن، کار اقناعی. آن کسی که مشکل ارضایی داره، راضی نمیشه، شما نمیتونی بره قانعش کنی. اقناع مال ذهنه، مال شک و یقینه. بعد باید ارضا بشه. کسی که حب به کسی داره ارضا میشه، حب به قضایی، حب به رفتاری، حب به کسی، حب به حالتی، و بغض داره نسبت به یک رفتاری، نسبت به کسی. حیطه تصویر قلب ارضاییه، حیطه تصویر ذهن اقناعی. هیچ کدوم جایی یکی رو نمیگیره. یه جوانی مثلا عاشق یه خانم شده میخواد ازدواج کنه، حالا یه والدینش دلیل براش میارن که قانعش کنن این کارو نکنه. جوونا میگن نورافکن عشق افتاده تو چشم، این چشم اینو کور کرده. وقتی نورافکن تو صورت آدمه، آدم نور رو داره میبینه ولی کور شده، جایی رو نمیبینه دیگه. کار خطرناک امروز اینه که سرزمین‌ها رو نمیگیرن، حکومت ها هم نمیگیرن، بازارهای اقتصادی هم نمیگیرن، انسان ها رو میگیرن. کجا؟ تو افغانستان که گرفتن سرزمین، تو سوریه که ویران کردن سرزمین رو، تو کشورهای جنوب آسیا خلیج فارس که دولت دست نشانده گذاشتن. از کجاست؟ جایی که انسان ها رشید و بالغ شده باشن، جامعهشون از این مرحله گذشته باشه. توی ایران، ایران که نمیتونن تسخیر نظام کنن، اما میتوانن بیان باورها رو تغییر بدن و این سازوکار رو ایجاد کنن. مدیریت حب و بغض نفوذ میکنن، از منفذها وارد میشن و نفوذ میکنن. نفوذ جریانی شناخته شده است دیگه. شما میبینید اشعث بن قیس نفوذ میکنه توی جبهه در فقدان عمار بعد از شهادت عمار، اون فاجعه رو درست میکنه و بخشی دیگه از اون جریان مثل ابو موسی اشعری میاد اون فاجعه بعدی رو رقم میزنه در حکمیت، و دختر همین اشعث بعدا به امام حسن زهر میده. شبکه‌ای در نفوذ جریانی در استعمار فرانو، سبک زندگی هدفه، ساختار جامعه سازی هدفه، علوم انسانی هدفه. خب امروز خدمت دوستان دانشجو در تعریضیه که به علوم انسانی غربی داشتیم، مسئله سقوط اخلاقی امروز جامعه رو بررسی کردیم. امروز بگفتن آدم عوضی از طبعات فرودست جامعه است، بی سواده. توی فیلم های سینمایی نشون میدن یه هیکل نخراشیده نتراشیده داره، صدای دوغلی داره، موهای بزده داره، و اون کسی که با شخصیت تحصیل کرده است، خود کلوز زده است، خوشتیپ کراوات داره، کیف دستشه، نه اینا خوبه. در سقوط اخلاقی امروز جامعه چه چیزی رو بررسی کردیم من خدمت دوستان دانشجو؟ اینکه کسی که امروز بخیه رو میشکافه روی چونه یک کودک، این فارغ التحصیل دانشگاه هاست، این انسانیت رو گذاشته زیر پاش، پ پزشکه، یعنی دانشجو عادی هم نبوده، علوم پزشکی قبول شده، تو دانشگاه آنچنانی درس خونده، امروز هم به عنوان پزشک یک انسان متشخصه، اما سقوط اخلاقی کرده. چهار سال از این شهری بر ما نامه دادن به مقامات کشور، آقا به داد ما برس از دست این بورس تهران. نامه توی مه علنی شد توی 20 ماه، از دیماه 1392 تاش مرداد 1394 امسال، تو 20 ماه 180 هزار میلیارد از ثروت این ملت پرید تو بورس تهران. این حاصل چیه؟ 180 هزار میلیاردی که 4 تا وزیر مجبور شدن نامه بزنن، متهم شدن توسط مشاور رئیس دولت که اینها وزیرای مفخور بودن، میخواستن برای وزارتخونه هاشون پول مفکر بیارن. حاصل چی بود؟ حاصل بنیان غلطی به نام نظام بورس که اساسش بر قماره، هیچ ربطی به تحریم نداره، هیچ ربطی هم به سوء مدیریت نداره. علم انسانی که در رشته نظام مالی خونده میشه، در علمی به نام مدیریت مالی به بورس که میرسید، ریشه بورس توی قماره. اما توی حکومت دینی قمار میاد تئوریزه میشه، علمی قید علمی پشتش هست، تو جامعه پیاده میشه، این یک نفوذ شبکه‌ایه. حالا بیمه بازنشستگی، تامین اجتماعی و اینها تو اون وزارت، بیمه بازنشستگی نیروهای مسلح تو اون وزارت، یعنی چیه مال این وزارت، همه بندرم پوله مردم برم میذارم اینجا، بعد میپره، بعد میرم سراغ وزیر مربوطه اقتصاد چیکار کنیم، میگه هیچی، نامه بزنیم به رئیس دولت، شاید یه اتفاقی افتاد، بعد همهشون توبیخ میشن چی گفته همچین نامه بزنید، توهینشون میکنن. اما هیچ کس نمید بگیر 180 هزار میلیارد کجا رفت، 60 برابر اختلاس 3000 میلیاردیه. 3000 میلیارد 45 نفر اختلاس کردن، لیدرشون معافرید نظرم همه خسرانی بود، چی بود پارسال اعلامش کردن. 3000 میلیارد او رو ضرب از 60 کنید میشه 180 هزار میلیارد تومان. چقدر بابت این ثروتی که رفت توی جیب یک نوکیسه یک درصدی، انسان‌های زیادی فقر بیشتری در فقر بیشتری رفتن. پرشه‌های 1-2 میلیاردی که شما تهران طرف با دوست دخترش مثلا سگ بغلش پر حرف می‌زنه، خونه‌های چند صد میلیاردی تو شمال تهران، زمین‌خواری‌های آنچنانی مناطق خوش آب و هوای شمال، از کجا میاد این پولا؟ ما این سیستم غلطه. این نفوذ سازمان یافته است که صداشون استاد دانشگاهی در نمیاره که این سیستم منحته. ببینید اینجا دیگه شما با یه آدم مسئله دار روبرو هستید، با یک شخصیت دانشگاهی کت‌شلواری موجه روبرو هستید. اما وقتی قسط که کارکرد اصلی دین نابود شد، دین نابود میشه. کارکرد عینک چیه؟ بهتر دیدن. کارکرد این ساعت چیه؟ نمایش وقت. کارکرد این آب چیه؟ رفع تشنگی. کارکرد دین چیه؟ یک کلمه است، قسط. مفسرین ما می‌فرمایند که قسط کارکرد دینه. اگر دین این کارکرد رو نداشته باشه، از درجه اعتبار ساقط می‌شه که اصلا پذیرش نداره تو جامعه. منتهاش تقسیم کار شده. انبیا میان عوام جامعه رو لیقوم من ناسو بردست، همه مردم قیام کنن برای اقامه قسط. قسط از قبل بالاتر دیگه، سهم هر کس هر چی ازش بپردازیم. عدل یعنی هر سر جای خودش، قسط یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش بپردازید. آیا 180 هزار میلیارد که پولای خود مردم بود جمع شده بود چون صندوق ها گذاشته بودنش تو بورس پرید، سهم هر کس هر چی هست بهش پرداختنه؟ خواص چی میشه اونجا نقششون؟ میفرماد قوام به قسط، کون قوامین لله شهدا بود. بعد میبینید جرأت نمیکنه بیاد پشت تریبون یه نهیبی بزنه به جامعه که آقا دارید چه برای سر خودتون میارید با این سیستم بورس، با این سیستم بانک. هفته گذشته یکی از رؤسای بانک‌ها رفته دیدار مراجع اظهار تقدیر، انگار مراجع با هم تلفنی هماهنگ کردن، این چه اومد همه اینو بهش بگید، دیر کرد حرام است، رباط دیر کرد حرام است. لید یک خبرگزاری همه این بود، در دیدار با مرجع تقدیر اولشون فرمود آقا این دیر کرد حرام است، نگید دومی سومی چهار، همه با هم یک جمله رو تکرار. به نظر شما بانکا گوش میکنن؟ باطل معروف شده و حق انکار میشه، منکر شده. حالا شما چجوری میخوای امر به معروف و نهی از منکر کنی؟ وقتی اینجوری میشه که باطل میاد معروف میشه و حق میاد منکر میشه، یک راه بیشتر نمیمونه. حسین بره و مصلحت تا خون حسین این در هم تنیدگی حق و باطل رو، این به هم پیچیده شدن اینها رو آزاد کنه و نجات رو رقم بزنه. چون دیگه کی نگفته این سیستم ربوی؟ کی نگفته این قمار بوسته؟ چرا گوش نمیکنه سیستم مدیریتی؟ چرا سیستم دانشگاهی تو تولید علمش این کار نمیکنه؟ چون نفوذ شبکه‌ای صورت گرفته دیگه. چون به جای اینکه یک کسی رو بذارن بیاد اینجا مدیریت کنه اقتصاد رو مثل آقای نیلسپو، امروز خود ما شدیم آدم اون فکر، همون رو داریم پیاده میکنیم. اسم برد دیگه وقتی اینجا سال 1390 در مهر ماه آمده بودن دیدار داشتن با دانشجویان کرمانشاه، فرمود اقتصاد آدام اسمیتی. چه لزومی داشت اینجا اسم ببره ایشون از آدام اسمیت؟ منظور این بود که به این شاخ و برگای مکتب اقتصادی اینها با مینارد کینز و مثلا میلتون فریدمن اینا سرگرم نشی. اصل این چیزی که اینجا داره پیاده میشه مال بنیان فلسفی اقتصادش مال آدام اسمیت زیر سواله. خب توی کرمانشاه کدوم مجموعه هیئت علمی دانشگاهی، دانشگاه رازی و دانشگاه‌های دیگه رفتن زیر دخم این جمله که چرا رهبری باید بیاد اسم آدام اسمیت رو تو دانشگاه کرمانشاه بیاره؟ بنیان نگاه غلط آدام اسمیت که پدر بشر رو در آورده در نسبت بین عرضه و تقاضا و اون دست نامرئی بازار. بازار رو میگیرن خدا و این خدا یک دست نامرئی داره که عرضه و تقاضا رو تنظیم میکنه، پدر اقتصاد غرب رو در آورده و ایزن پدر اقتصاد ما رو. دیگه نیاز نیست آدام اسمیتی مطرح باشه. اینجا امروز اسمشون علی و حسن و حسین تو دانشگاه با پول بیت المال به دست این استاد دانشگاه بچه های مردم رو میدیم که اقتصاد رو به اینا درس بدن که این بچه بیاد همین رو فردا تو جامعه پیاده کنه. علوم انسانی جایگاهش در این سازوکار اینه. گلایه که پارسال فرمود چی بود؟ ببینید این نکاتی که عرض میکنم اینه که امثال من عباسی شب اول مرگم توی قبر بعد از نماز اینا رو از ما میپرسن. امام مسلم اون روز چی گفت؟ شما چه کار کردی؟ حق تلیمون رو ادا کردید؟ اقامه قسط شد؟ هر چی سر جای خودش بود تو عد؟ سهمت از هر چی اسمش پرداخته شد؟ لیقوم الناس بالقسط. ناس باید قیام کنن به قسط، هر کس سعی کنه هر کجا هست سهم دیگری هر چی اسمش بپردازه. خواص قوام به قسط. یک زنبوری وجود داره موسوم به زنبور انگلی. این همه آیت دیگه از زاویه آیت به این موارد عنایت داشته باشید. این زنبور انگلی نمیتونه تخمای خودش رو بپرورونه، میاد زیر پوست کرم ابریشم کوچولو توپل تخم میذاره. یعنی تخماش رو زیر پوسته چی؟ پوسته پوسته این چربه، این لایه چربی 3-4 میلیمتری 2-3 میلیمتری داره. خیلی این سعی میکنه مانع بشه ولی نمیتونه. وقتی که تخمه رو بذاری زیر پوست این تخمه اولین کاری که میکنن کاری میکنن سیستم تولید مثل این کرم ابریشم نابود بشه، این کرم ابریشم در آینده نتواند زاد و ولد کند. حالا این بدن فقط در اختیار این تخمه، این هی گرست نمیشه، هی میخوره، چاق میشه، پرچربی، هی میخوره تا اون تخما پرورش پیدا کنه. بعد که پرورش پیدا کردن، موقعی که خواستن متولد بشن، بدن این چرب رو متلاشی میکنه. این میشه نفوذ سازمان یافته علوم انسانی قرن. میاد زیر پوست فکری جامعه تخمای تفکر خودش رو میذاره. اینجا این دیگه مقتوع نسل میشه بخواد خودمون استاد دانشگاه فکر کنه از خودش حرف تولید کنه. با پول منابع اون جامعه و بیت المال اون جامعه همون علوم انسانی رو هی ترجمه میکنه، ترجمه میکنه، ترجمه میکنه، بسش میده چون دیگه عقیمه دیگه، این که نمیتونه فکر جدید تولید کنه. و جامعه خودش رو با اون تخمایی که پروروند شکل میده، آخرش هم متلاشی میشه. یه نمونهش رو تو این کلیپ دیدید. این فرد مسافر ثابت داووسه، جایی که ابر طبقه جمع میشن، 600 نفرن که 6000 نفرن که جهان رو اداره میکنن، صاحبان ثروت و قدرت در روستایی به نام داووس در سوئیس جمع میشن. یه مسافر ثابت دارن از ایران میگیرن، 34 سال پیش انفجاری توسط یکی از این نفوذی ها صورت گرفت در حزب جمهوری و شهید بهشتی و یارانشون به شهادت رسیدن. دانشگاه ملی قبل از انقلاب اسمش شد نشنال یونیورسیتی، دانشگاه ملی شد دانشگاه شهید بهشتی. این فرق با پول بیت المال مسلمین تو اون دانشگاه استاده. بعد فکر کنید هر 3-4 ماه یه بار که میره تو تلویزیون هم برای دنیا میشینه و میره تو اجلاس داووس هر سال، زیر اسمش چی می‌نویسه؟ International Relations Professor، استاد روابط بین الملل at National University، در دانشگاه ملی تهران، در تهران. یعنی بعد 34 سال این آدم هنوز قبول نداره کسی به نام بهشتی شهید شده و اسمش به این دانشگاه است. بعد این 15 سال تو مجمع تشخیص مصلحت یار قار دوستان ماست، سردبیر مجله راهبرد در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع. یعنی اون زنبور انگلی بود که می اومد توی زیر پوست اون کرم ابریشم تخم گذاری میکرد. شما اینو حالا بیاید اینجا قرینه سازی کنید، بعد میره این تخمه که تو ذهن این کاشته شده عقیم دیگه، نمیتونه که نظریه تولید کنه. من این نمونه تقابلش رو بگم. آقای هاشمی رفت خدمت رهبری گفت آقا وقت بدید دوستان توی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع نظریه جدید اقتصادی تولید کردن، بیارن ارائه کنن. خب بیارید ارائه. آقای روحانی و دوستان دیگه بلند شدن رفتن. حتی برای همه مسئولین هم نامه گذاشتن روی سندی که کار کرده بودن بعد 7-8 سال، حدود 800 صفحه است. فرستادن. قبل از اینکه ببرن سمت رهبری، مرکز که فرستادن برای مراکز، اون مرکز نامه گذاشتن روش فرستادن مرکز ما که گفتن اون 800 صفحه است، ما که نمی‌رسیم بخونیمش. اینو خلاصش کنید بگید اصلا حرف لب مطلب اینا توی یه صفحه چیه؟ سنده، کتاب‌های سنده حکومتی سبز رنگه. تو مجمع تشخیص مصلحت کار شده بود نظام‌های اقتصادی. در تحلیل این سند 5 نفر کار کردن دیگه. رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی فعلی کشور، رئیس دفتر فعلی رئیس جمهور، این آقای مشاوری که اون کلمه آگوست بزباشو گفت خیلی در سر ساز شد، اون بنده خدا، به اضافه خود ایشون. آقا 800 صفحه نظام‌های اقتصادی توی مجمع تشخیص مصلحت حکومت نوشته شده برای اداره جامعه. در این 800 صفحه یک آیه وجود نداره، یک روایت وجود نداره، یک نقل قول از امام راهب وجود نداره، یک نقل قول از حضرت آقا وجود نداره. آقا سند حکومتیه، بالاخره شما دو تا منبع اصلی دارید، کتاب الله و اطراتی، دو تا هدف گذاری هم در طول 35 سال گذشته دو تا امام داشتید مشخص کرده. اینا رو بیاد داخلش که مطمئنی در چی شما سند رو نوشتید؟ در بزرتون ندم 782 صفحه صغرا کبرا چیده شده مبتنی بر دیدگاه های جک و جورج و کی و کی و در صفحه 782 روش که بارها گفتم در تلفن های مختلف. میخوام ذریع نفوذ این فرد مسافر داووس رو بگم ها چجوریه تو مجمع تشخیص. در صفحه 782 اومده که الگوی مطلوب توسعه جمهوری اسلامی، جمله اینه: پس از بررسی اسناد فرادستی نظام، قانون برنامه 4 منجم توسعه، سند چشم‌انداز 20 ساله، اصل 44 قانون اساسی و و و و و به نظر می رسد مکتب نهادگرایان و کینزی های جدید با الگوی مطلوب توسعه در جمهوری اسلامی قرابت بیشتری داره. از کجا به این رسیدیم؟ بردیم تو نظریه آشوب، نظریه خاوس و دیدگاه به اصطلاح مینیمال جیمز کولمن و دیگران، اثبات کردیم که این به در جمهوری اسلامی میخوره. نه قال صادقی، نه قال باوری، نه آیه قرآن، هیچ. خب دقت کنید، فرد درجه آیت اللهی داره، مجتهده، توی خبرگان رهبریه، اما زنبور امیریه چه کار کرده؟ سترونش کرده، نمیتونه زاویش فکری داشته باشه. جمله امام چیه؟ امام 31 سال پیش در 1363 در دیدار مسئولین بانک‌ها و کشاورزی میفرماد که اگر در بانک ما ربا بماند، جمهوری من اسلامی نیست. 31 سال پیش. کات دو هفته پیش 1394، 3-4 تا مرجع تقلید به رئیس یکی از بانک ها می فرمایند که این دیرکر رباست حرامه، جمعش کنید. 31 سال بعد. بعد توی مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها دردی که وجود ندارد درد دینه. لیبرالیسم از در و دیوار میریزه. کی این کار میکنه؟ همین مسافر داروس. میره با این لحن ملایمی زیر گوش بعضی دوستان. چه کرده؟ کتاب اقلانیت توسعه رو میکنه مسئله، بعد در صفحه 782 دوستان میبینن الگوی مطلوب توسعه جمهوری اسلامی، مکتب نهادگرایان، مکتب نو کینز. کینز چی میگه؟ دوستانی که اقتصاد نمیدونن، کینز 70 سال پیش، 80 سال پیش قبل از جنگ جهانی دوم نوشت میخوام اقتصاد انگلیس و غرب نجات پیدا کنه، باید تو 100 سال آینده در جهان طمع و ربا رو شموع بدیم. کسی که لب به حرفش نیست که باید تو جهان ربا رو شیوع بدیم، طمع گرید، طمع رو شیوع بدیم تا اقتصاد غرب نجات پیدا کنه. آقا حرف این تو مدل نئو کینزی، کینزی های جدید، شاگردان اون مینار کینز جدیدش میشه مبنای مجمع تشخیص مصلحت نظام. بعد این دوستان میگن دیوار دولت که کوتاهه، حالا نقد کنید ما رو، جواب میدید؟ جواب میتونید بدید؟ جواب دارید بدید؟ بهشتی دوست شما نبود؟ چرا مشاور عالیتون بلند میشه میره مینویسه نشنال یونیورسیتی؟ یعنی هنوز قبول نداره توی مملکت انقلابی شده بهشتی شهید شده. افسار بردگی تمدن غرب رو میبنده زیر گردنش، مینویسه زیر اسمش مینویسن International Relation Professor in the National University at the بسیار تهران، توی تهران دانشگاه ملی تو تهران. خیلی رهبری باز کردن رسیدن به این مطلب، الگوی مطلوب توسعه رو آمد بیرون همون سال 89 فرمود. الگو به این معنا نه اون الگوی که اونجا گفته شده، دوم توسعه نه، همطور که اینجا تو دانشگاه برای دانشگاه رازی دانشگاه دیگه استان ایشون بحث آدم اسمیت رو فرمود و مسئله نظام سازی رو تو دانشگاه جای دوستی مشهد و جای دیگه بنیانهای نظری توسعه در قرب بار زیر سوال که مبتنی بر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول مبانی که الان اینا دارن ارائه میکنن بیچاره میکنه دین رو. خب فرمود الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، توسعه نه پیشرفت، توسعه دیولوپمنت، به این دلایل استعماری مربوط به بانک جهانی و صندوق بین‌المللی بوده. دو ایرانی باید باشه، سه اسلامی باید باشه. و این رو توضیح دادن که الگو به چه معنا، اسلامی به چه معنا، ایرانی به چه معنا، پیشرفت به چه معنا. این جمله در واکنش به چی بود؟ به این چیزی که تو صفحه 782 این سند اومد. حالا دوستان هر کجا میرن میگن مقام اعظم رهبری، مقام اعظم رهبری. آقا بسم الله تعالی رو سر کی داری شیره میمونی؟ مقام معظم رهبری فرموده نظریه توسعه نه، پیشرفت، مدلش هم باید اسلامی ایرانی باشه، به این دلاله با این مؤلفه ها. خب دوستان همچنان اصرار دارن مدل‌های توسعه رو پیاده کنن. برنامه 5 ساله ششم که داره نوشته میشه، هر برنامه 5 ساله نوشته میشه یک کتاب مبانی نظری داره. 20 نفر 30 نفر انتخاب میشن از استاد رشته‌های مختلف، رئیس جمهور وقت نامش رو میزنه، رسانه‌ها اعلام میکنن این 20 نفر 30 نفر اندیشمندان یعنی که قرار کتاب قانون برنامه رو بنویسن، کتاب نوشته میشه، نسبت به اون کتابه میرن برنامه اون 5 ساله رو می‌نویسن. در تیر محمود مارمزون از تلویزیون دیدید که به سخنگوی دولت خبرنگار تلویزیون گفت آقا چی شد کارشناس و هیئت علمی برنامه ششم توسعه؟ گفت برای چی؟ گفت برای که بشینن کتاب قانون برنامه رو بنویسن. گفت کتاب قانون برنامه نوشته شده. کی نوشته شده؟ گفت همون کتاب نظام‌های اقتصادی آقای رئیس جمهوره. بعد همین فرد و رئیس جمهورش هر وقت راه میفتن میگن که مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی، مقام معظم رهبری. سر کی شیره میمانی دوست عزیز؟ آنچه شما تو کتاب نظام‌های اقتصادی آوردید دیدگاه‌های مینار کینز، هیچ ربطی به اسلام و اقتصاد مقاومتی نداره. اگر مبنای برنامه ششم توسعه کشور، مبنای برنامه ششم پیشرفت کشور اندیشه مینار کینز و آنچه که در کتاب نظام‌های اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت آمده باشه، ذره‌ای ما به اقتصاد مقاومتی در 6 سال 5 سال آینده نخواهیم رسید. 89 کیلو فرستادید اونجا و بعد فرستاده شدی برابر نظر کارشناسی روش داده شد. این کتاب بنیانش بر لیبرالیسم خام و نابه. با لیبرالیسم خام و ناب چجوری میخوای اسلام رو تو پیاده کنی تو این کشور؟ متأثر از اندیشه کیه توسعه؟ الگوی مطلوب توسعه همون مسافر ثابت داووسی. حالا نمیتونه که جواب ما رو بده، چون من این حرفا رو هر تو دانشگاه دارم میذارم. نمیتونه جواب ما رو بده، چیکار میکنه؟ میشینه دو هفته بار تو دانشگاه شهید بهشتی سی ویژگی انسانی که نقد میکنن، سی ویژگی دست از اون سی ویژگی سی ویژگی سی ویژگی بردار. مگه ما مرده باشیم لیبرالیسم تو این مملکت ریشه بدواند؟
دست لیبرال ها
فقط لیبرالیزم مدام از این سو و از آن سو و لیبرالیزمی که تشت بی‌آبرویش از آسمان بر زمین افتاده، لیبرالیزمی که هزار مجلد کتاب توی آمریکا فقط چاپ شده تو 7 سال گذشته که یک کسی به داد ما برسه اقتصاد مدل غربی پاشیده. دوست عزیز جوان، 57 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره بابت همین مدل اقتصادی که دوستان میخوان توی مملکت پیاده کنن. یه لولو علم کردن، بابک زنجانی. یک کسی به من میگه بابک زنجانی از کی هدیه میگرفت هوایی؟ بابک زنجانی دوست کیا بود؟ چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به بابک زنجانی هدیه میداد؟ چه ربطی داشت بابک زنجانی به مجمع تشخیص؟ بابک زنجانی چه ربطی به مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص داشت؟ آها، پس قبل از این که مال اون دولت باشه به خاطر مردم رو از اون بترسونی، بابک زنجانی یار کار خود شما دوستان بوده. اقتصاد اسلامی از دلش بابک زنجانی در نمیاد. بابک زنجانی محصول اقتصاد لیبرالیه که شما دنبال پیاده کردنشید. به این میگیم استعمار فرانو، قلب و ذهنها رو تسخیر کردن، مدل‌های نرم‌افزاری انحرافی و التباطی رو پیاده کردن، اون موقع ناکارآمدی ها رو به اسم اسلام گذاشتن، شما می درست کردن تو سر اسلام کوبیدن. دیگه این دفعه دیگه نمیشه، این دفعه دیگه نمیتونید القا رو صورت بدید. آقای چاوشسکو رئیس جمهور رومانی، سازمان جاسوسی شوروی بهش گفت آقای چاوشسکو معاون جاسوس سازمان سیاس، گفت معاون من کوبار. بابا این که از رفیقای قدیمی ماست. گفتم نه، معاون جاسوس سازمان سیاسیه. به سازمان اطلاعات خودش گفت یه پیگیری کنید، کارگری میگه این جاسوسه. پیگیری کردن، راست میگه، جاسوس. چطور ممکنه حالت کش کنه؟ بگیرید برتش ببینم بابا منش. تو واقعا جاسوس سیاسیه بودی تو این سالها؟ گفت آره. چطور جاسوسی بودی؟ چیکار می‌کردی؟ گفت هیچ. سیاسیه دو تا کار بیشتر از من نخواست. اول از من خواست که هر روز تو جلسه هیئت دولت می نشستیم اولویت های دولت رو عوض کنم. صبح یه لیست 10 تایی می اومد تو جلسه هیئت دولت، فلان استان یه اتفاق افتاده حلش کنیم، اونجا در اصلاح به اون کشور این کار رو بکنیم، اینجا این کار رو بکنیم. من می دادن چکار می کردم؟ با دلسوزی می گفتم نه عجب، واقعا برآورد خوبیه. نهمیه رو می آوردم اول، می گفتم نه این الان اولویت بیشتری داره. نهمیه رو می آوردم اول، اولی رو می آوردم ششم، پنجمی رو می آوردم چهارم، کار میکردم تا آخر جلسه نظم اینا به هم بخوره. یه بار، دو بار، سه بار، 10 بار، بعد 5 سال دیدید چه اتفاقی میفته. یه ملتی هر روز اولویتاش میره ته لیست، بعد 5 سال میبینید که عقب مونده تر شد. شما هم تو زندگی شخصیتون یکی بیاد اولویتاتون رو به هم بزنید. همین امروز میتونید کنکور شرکت کنید. یه کسی بیاد امروز کار کنه، نه شما نتونید برید دفترچه بگیرید شرکت کنید، رفت دیگه تا سال. شما یک ساعت دیگه دارید اگه نمازتون رو اقامه نکنید قضا میشه. یکی بیاد یک ساعت وقت شما رو بگیره، رسید به وقت اذان که دیگه قضا شد، رفت دیگه. ببینید تو هی زندگیتون میبینید نمازتون خراب میشه، اولویت های زندگیتون هر یکی یکی، بعد نگاه میکنید ببینید آدم شلخته ای که همش جا کنه از همه چی تو زندگی. حالا نبیدش تو سطح یه ملت CIA چی میخواد از یه نروف روزی؟ نمیگه اطلاعات اخبار برای من بیار. CIA میگه برو تو وزارت خونه نفوذ کن، برو تو استانداری نفوذ کن، برو تو حکومت نفوذ کن، برو تو مجلس نفوذ کن، برو تو دولت نفوذ کن، اولویت های اون ملت رو عوض کن. یه دفعه یه ملتی نگاه میکنه هر روز نسبت به سال قبلش عقبتر. خب کار دومی که ازت خواستن چی بود؟ معاون چاوشسکو میگه که CIA به من گفت آدم ها رو سر جای غیر خودشون قرار بده. بگیم آقا فلان استانی مشکل پیش اومده، فلانی رو تو هیئت دولت قطعی کنیم، بره تو اون استان مستقر بشه. میگفت من میگفتم که نه، این خیلی آدم خوبی و خیلی به درد این کار میخوره، ولی الان تو فلان کشور یه مشکلاتی پیش اومده، ما باید روابطون با اون کشور خوب کنیم، بهتر ایشون به عنوان سفیر بره اونجا. یا آدم به درد بخور برای سیاست داخلی رو پرتش میکرده تو سیاست خارجی، بره سفیر یه کشور دیگه. اولویت های اون جامعه رو عوض کن، آدم ها رو سر جنبه خودشون قرار بده. ویلی برانت صدر اعظم آلمان، خیلی جالبه، این دنبال این بود که رابطه شرق و غرب رو درست کنه. آلمان دو تیکه شد بعد جنگ جهانی دوم. این صدر اعظم بود، جای خانم مرکل که الان هست، قبل از این آقای گرهارد شولده بود، قبل از گرهارد شولده هلموت کول بود، قبل از هلموت کول هلموت شمید بود، قبل از هلموت شمید یه نفر بود تو دهه 1970 قبل از انقلاب ما به اسم ویلی برانت یه منشی داشت و مسئول دفتر، اسمش گونتر گیوم بود، یه مرد و زنی بودن. این افسر جوان بود، 26 ساله بود، 1956 اینو تو آلمان شرقی شوروی تربیتش کردن، توی آلمان شرقی سرویس جاسوسی آلمان شرقی اینو نفوذ داد توی آلمان غربی. اینا مثلا فرار کردن از آلمان غربی، اومدن تو آلمان آلمان شرقی. عکاس به عنوان عکاس اومد توی حزب، نفوذ کرد توی حزب. ببین چجوری نفوذ میکنن، نفوذ کرد توی حزب، حزب سوسیال دموکرات، همون حزب آقای ویلی برانت. اومد نفوذ کرد تو حزب به عنوان عکاس حزب، یه موقع رفت جلو، یه کارهای انجام داد، جا افتاد این شخص، آرام آرام تو حزب به عنوان شخصیت هنری رشد کرد، اومد بالا، تو فعالیت انتخاباتی خوب کار کرد، تا اینکه حزب سوسیال دموکرات رأی آورد آقای ویلی برانت شد صدر اعظم، شد نخست وزیر، صدر اعظم جنرال نخست وزیر. صدر اعظم که انتخاب شد، حالا یه آدمی رو باید کنار دستش می‌ذاشتن به عنوان منشی. این گونتر گیوم و زنش نزدیک شده بودن، اینا شدن مسئول دفتر و منشی مخصوص نخست وزیر. تمام اطلاعات اصلی کشور آلمان می‌رفت دست اینا، این میداد به زنش، زنش میداد یه قرارهایی داشت با جاسوسان آلمان شرقی، اینا رو میداد میرفت. زمانی که این لوره 3-4 سال بعد، 3-4 سال تو این کشور نخست وزیر هیچ کارتاپی رو، هیچ نامه‌ای رو امضا نمی‌کرد مگر اینکه خبرش رو آلمان شرقی داشت. بعد 3-4 سال چه اتفاقی افتاد؟ وقتی اینو سازمان اطلاعات آلمان شناسایی کرد و گرفت، نخست وزیر یعنی ویلی برانت مجبور به استعفا شد. اون نفوذ تو آلمان توی رومانی معاون آقای چاوشسکو، این نفوذ توی گونتر گیوم و زنش، نفوذشون توی حزب و بعد حزب رأی آورد رسید به اینجا. به قول حضرت آقا میفرمود که این مردم های که داره تهابی بفتود آقای آدمی توی بیت مراجع بود، اون موقع این سرهنگ سرویس MI6 بود، سیستم اینتلیجنس سرویس انگلیس، بکتون اشغال عراق اومدن اون موقع گرفتن اونجا رو، بعد این گنوار یه فرمانده سوار اون اسباب و شطورا می اومد و اینجوری نفوذ میکنه. اگر شما این نفوذهای شاخص رو ببینید، هیچ کس باور نمیکنه که چنین آدمایی که نزدیک به این افراد بودن چنین خیانتهایی رو مرتکب شدن. ما تجربه بازرگان رو داریم، تجربه منیسر رو داریم، تجربه های دیگر رو داریم، مجبوریم یه ذره حساس بشیم. اینی که دوستان استعمار فرانو که 12 سال پیش فرمود و مقوله نفوذ که اخیراً گدامه داره تکرار میکنه، ایشون مقوله ایست برای واکسینه کردن جامعه. اگه قرار سیستم از درون صدمه نخوره باید حل بشه. سند رو به من دادن دوستان، من نگاه کردم خیلی سند خطرناکیه. اسرائیل گفته بودن که فلان کس اومده با ما 29 سال پیش مذاکره کرده، 29 سال پیش اومده با ما مذاکره کرده. ما گفتیم آقا داره تهمت میزنه به مسئولین ما، رفتیم گفتیم آقا یه همکوی دانشگاه امیرکبیر، گفتم آقا یه همچین اتفاقی میگن افتاده، یه کسی جواب اسرائیل بده بزن تو دهن اسرائیل، کی گفته تو همچین نسبتی بدیم؟ چطور ممکنه در زمان امام راحل یه کسی بلندش از فرماندهان جنگ و مسئولین مجلس بلندش بره اونجا تو فرانسه با اسرائیلی ها مذاکره کنه و در مورد امام اون حرفا رو بزنه؟ با کمال تعجب، البته خب بلافاصله رسانه های اون طرف بس دادن و سرصدا کردن و شلوغ کردن و ادعای خطرناک، سند ادعا کجا بوده؟ به جای اینکه یه نفر تو لایه‌های پایین دفتر بیاد تکذیب کنید، بیا آقا طرف اسرائیل غلط کرده همچه حرف می‌زنه، سکوت کرد. بعد چیکار کردن؟ از ما شکایت رفتیم دادگاه. آقا این حرف چیه؟ گفتیم آقا این مستندات. خب ما دیگه بعد بارم از اون تبرئه شدیم و بالاخره الان دیگه این قضیه جدیه. موضوع مذاکره ای که با اسرائیلی ها انجام شده در 1385 1365 دو سال مونده به آخر جنگ و حرفایی که اونجا زده شده، این مطالب با کمال تأسف عینیت داره. دوستان صداش در نمیارن. ما نباید نگران باشیم. من از قبلش کل مستندات رو برام از این کشور فرستاده بودم، اونجا هم گفتم تو سخنرانی، گفتم آقا من تمام این مستندات این رو برای تک تک مسئول کشور فرستادم. گفتم آقا تو جریان باشید، فردا شوک نشید من این حرف رو یه جایی زدم، یه اتفاق افتاده، ما نگرانیم. نگران مهم اینه که جامعه اشراف اطلاعاتی داشته باشه، مهم اینه که سیستم بداند چه اتفاقی افتاده، غافلگیر نشده. این جمله رو دقت بفرمایید، فرمود هیچ کس در تاریخ به خاطر غفلت ستایش نشد. هیچ کس در تاریخ به خاطر غفلت ستایش نشد. حداقل اینکه امروز اشراف داریم، میدونیم یعنی چه اتفاقاتی افتاده، خبر داریم. آب خوردن مردم رو به رفع تحریم ها گره زدن. امروز یک کارشناس ندارن که بگوین به 5% نمیرسه رفع تحریم ها اثرش تو اقتصاد این مملکت. خب اینو که ما دو سال پیش داد دادیم، چرا انصاف نداشتید اون روز؟ چنان صحنه رو سیاه نشون دادید که آقا هیچ چیز جز قضیه مذاکره. یک کارشناس پیدا کنید بگه که این نیست. بعد از رفع تحریم ها خیلی بعد از زندگی مردم خوب میشه. سال آینده ما با رکود تورمی رو هستیم دوستان عزیز، یعنی تورم دوره قبلی با رکود دو سال اخیر ترکیب شده، رکود تورمی خواهیم داشت سال آینده. نفت زیر 35 دلار. درهای کشورم باز شده به روی کالاهای خارجی، کالا با کیفیت خارجی میاد، بحران اقتصادی دارن دنبال بازار میگردن. کالای با کیفیت میاد، تولید کننده داخلی دیگه نمیتونه باش رقابت کنه، مجبورن همه جمع کنن. ایران نهایتاً بشه یه دبی بزرگ دیگه، تو دبی کالا تولید نمیشه، بهترین نوع کالاها از خارج میان. این چه سیاستی رو میزنه؟ سیاست اصل خودکفایی. اما نفوذ جایی جواب میده که چشم تیزبین امام مسلمین نباشه. استعمار فرامنه کجا میشینه؟ جایی که ولی امر نداشته باشه. اثر حرکت تخریبی و زیر پوستی در تغییر دادن ساختارهای تصمیم سازی کجا خودشو نشون میده؟ جایی که امام مسلمین تنها باشه. این مردم ثابت کردن که اهل کوفه نیستن. اولا چشم بیدار امام جامعه، ثانی هم جریان پرقدرت مردمی که در زعامت این امام مترسته به هر سازگاری هستن. چنان قد این ملت رشید بلنده که سایش تا کجاها افتاده. سایه این ملت بلنده، نه برد موشک باش. روزی که میگفتم با در دوست های داعش طرف نیستیم، با جنرال های ناتو طرفیم، همه میخندیدن. امروز شما میبینید که توی یک روز مجلس فرانسه، مجلس آلمان، مجلس انگلیس تصویب کردن که نظامیاشون بیان اونجا. از ناتو و ترکیه هم که اونجا دیگه حضور علنی اومده عراق رو اشغال کرده، آمریکا هم که حضور داره، رژیم صهیونیستی که هست چی نیست دیگه، یه مش دلدزد داعش اونجا هستن. قاسم سلیمانی و حسین همدانی و دیگران روبروی دلدزدای داعش وایسادن. جبهه حق امروز در مقابل کلیت باطل تو سه جبهه داره می‌جنگه، در جبهه داخلی، در جبهه جهان اسلام، در جبهه بین المللی و بیرون. معنای این حرف اینه که اسلام عزیز هیچگاه اندازه امروز زمینه ظهور و بروز نداشته. زمان کدام پیامبر چنین اقتداری بود، چنین مردمی بودن؟ یکی از یکی انبیاء اعظم ما مظلوم‌تر، ائمه ما با کدومشون امکان حکومت داشت؟ علی علیه السلام 4 سال 4 تا جنگ رو بهش تحمیل کرده، بعد اونجوری شهادت شهیدش کردن با مظلومیت. کی اهل حق و اسلام اینقدر اقتدار داشته که امروز داره؟ همه کفر به چالش کشیده شده، همه برده برندش رو رو کرده، ولی امام مسلمین از چی سخن میگه؟ از گفتمان نوین اسلامی. ما چون ضریب نفوذمون در بیرون مرزها زیاده، دشمن اصرار میکنه از درون با نفوذ در درون سیستم رو استحاله کنه، اما این به نتیجه نخواهد بشه. ملتی که میلیونی سفر میده و راهپیمایی اربعین رو برگزار میکنه، ملتی که 700 هزار نفر جوانش به اعتکاف شرکت میکنه، ملتی که هیچ صحنه نبوده که امامش رو تنها بگذاره، این ملت مطمئن باشید که برای زمین سازی ظهور از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد و استعمار فرانو این بار به پیچیدترین شکل ممکن انشاءالله شکست خواهد خورد. انشاءالله و سلام. فرمودن چرا رهبری میفرمایند که من به این مذاکرات خوشنی نیستم اما هم باز اینا انجام میدن، آیا نتیجه گرفتن از این مذاکرات؟ نه تا پیش شرطشون گذاشتن، منوط به اون نه تا پیش شرطشون با مذاکرات مشکلی ندارن. دو تا مقطع دیگه ثبت کنید، یکی توی این هفته روز 24 و 25 که قضیه پی ام دی مطرح میشه، ببینید برنامه که تصمیم میکنم در مورد قضیه پی ام دی و رفع اون مسائل نظامی چیه. اگر این محقق بشه یه گام دیگه 20 روز بعد توی دیما که باید کل تحریم ها رو بردارن، اگر این دوتا اتفاق یکیش توی 24 و 25 یکیش هم توی دیما محقق بشه، در مورد این سوال شما و اون خوشی میگن و که آقا برمونه باید کازه باید بریم سراغ اون نقطه برد نظامه فرجه دیگه داریم به دوستان بدیم تا این انشاءالله این دوتا اتفاق بیفته که در پی‌ام‌دی و قطعه شما رو کار میکن تصویر انشاءالله ببینید دیمار تحریمان رو برمیدونم یا نه. اگر این دوتا اتفاق بیفته حالا اون نقطه متقلیه بیده لذا هم به تیشون برمیدن به هیچ وجه نسبت به قرار ما خوشبین نیستیم. سه تا دلیل داریم، یکیش همین نیست اینجا نوشته شده، آیه که اینجا آمده اساس قاعده فقهی نفی سبیله، خدا هیچ راهی برای سلطه برای به اصطلاح کفار نسبت به مؤمنین قرار نداده، باید این نفی سبیل. اینا دنبال اون راه به این خاطر آقا خوشبین نیست، اونا تا اون راه درک ندن نفوذ رو پیدا نکنن برای سلطه برنا بودن. دوباره می فرماد قرآن که نفی سلطه، ابلیس دنبال سلطه هست، حالا می فرماد نه تنها برای مخلصین راه نداری بعد مؤمنین هم راه نداری، ابلیس دنبال اینه که راهی پیدا کنه. پس یه راه از خود راه یه بار مسئله سلطه است، نفی سلطه و نفی سبی، این دو تا قاعده فقهی. یه مثلا که نهج البلاغه داریم در مورد قدار با عین غیب، فرمود معاویه قدار، دشمن قدار دشمنی که هر پیمان باشه بندی میشکنه، آمریکا اینجوریه، آمریکا هر پیمان ببندی باش میشکنه. به این سه تا دلیل فقهی و کلامی ما به هیچ وجه به شیطان و بزرگ خوشبین نیستیم، نتیجهش رو قطعا متوجه باید شد ما آفادنده، ولی جامعه چون مردم سالاریه و بعد مردم قانع بشوند، امام مسلمین فرمودن قبل از آن انتخابات یه سخنرانی مشهد فرمود به مذاکره کنید من خوشبین نیستم، چون مردم باید قانع بشن. ترکیب اعضای مجلس خبرگان و رهبری مجلس شورای اسلامی در انتخابات هفته اسفند 94 چگونه پیش میشود و وظیفه ما چیست؟ هدایتی که بی او ای و بی بی سی فارسی دارن انجام میدن و در داخل هم ازش تگیرش گرفته میشه، دو تا مکتر دنبال میکنه. اول مسئله تسکیل مجلس خبرگان و شورای کردن مجلس خبرگان به نکاتی از این دست که دوباره همین دیروز توسط همین دوستان مطرح شده توی مجمع که از اول نظر شورایی میدونه این رو از این هم. این نکته دوم موضوع مجلس مجلس شورای اسلامیه که نه مجلس شورای اسلامی فعلی مزاحمه، باید مجلسی باشه همراه دولت. ما قبلا تجربه در دوره اصلاحات داشت، دولت رو گرفتن در دوره خورده و گفتن مجلس همراه میخواییم، مجلسی که اونجه مدران مجلس ششم دیگه هیچ بهانه‌ای نداشتن بگن ما هیچی دستان نیست نمیذارن، ولی دوستان هم بگن نمیذارن، خودشون مجبور شدن شورای شهر اول رو تو تهران در دیگه شهر دولت خودش رو منحل کرد. مجلس ششم هم کارش کشید به مرتبه به نام تحصم. دولت وقتی همه امکانات و بودجه و توان و همه وزارت اونها دستش بوده نتونست با مردم کاری کنه، حالا مجلس کنارش اومد دیگه چهار سال از دولت صدا نکنه سوالاتشون بپرسه، مشکل حل میشه. لذا برآوردی دوستان دارن برآورد علیم به یقین نیست، اصرار دارن هر مسئله داری رو بیارن حمله به شورای نگهبان رو شروع کردن، شورای نگهبان چرا نظارت استثبابی میکنه؟ من خیلی سوال دارم، اونایی که هول هوش مجلس ششم بودن چون اشون که رفتن تو مجلس ششم بود خانم آقایونی که بعدن همه همه شدن به قرب، چه وزیرهای اون دوره که الان توی انگلیس تو بی بی سی میرن حرف میزنن وزیرهای دوست همین آقایون، و هم جریان خطرناک رسانه‌ای که اون روز بود امروز رفتن توی اون در دینه دیستر دارن چون تو تلویزیون دارن میرن میدیسن. شما اون موقع حمله میکردید به شورای نگهبان، نمیخواستید همون آدم ها رو نفوذ بدید تو سیستم و شورای نگهبان سخت سکندری بود که جلوی وضعیه رو گرفت. امروز هم دوباره میخواد همین وضعیه تکرار بشه دیگه. ما گزیده از رسان سیاسفید میترست ما از سوراخ دوباره گزیده نمیشه. سال دوم اینه، اینه که امروز اینقدر از رأی مردم و اینجور اصالت ها سخن میگن، بوی صریح سخنم با خود همین آینه شهریور 1375 شیشت ما دیگه مونده بود ریاست جمهوری آقای هاشمی تمام بشه. آقای مهاجرانی به عنوان معاون رئیس جمهور یه مقاله نوشتن، آقای مهاجرانی وزیر ارشاد تمام شده بود، یه مقاله نوشت در مورد مادام العمر شدن رئیس جمهوری آقای هاشمی. آقای هاشمی زاده یادشون رفته که رنگ مردم اصلا براشون اهمیت نداشت، تزیینی بود، میگفتن باید رئیس جمهور مادام العمر بشه برخلاف قانون. متنی که آقای مهاجرانی نوشت این مسئله مطرح شد که حالا رئیس جمهوری آقای هاشمی مادام العمر بشود، برای این مادام العمر شدن قانون عوض بشه یا قانون عوض نشه. فکر کنید چی اومد سخنرانی کرد که ضرورتی به اصلاح قانون ندارد؟ آقای مهاجران دقیق بفرمایید، آقای هاشمی 5-6 ماه دیگر ریاست جمهوریش مونده بود، آقای عطاءالله مهاجرانی معاون رئیس جمهور اومد یه متن نوشت که باید آقای هاشمی ریاست جمهوریش مادام العمر بشه، چرا باید انتخابات برگزار بشه ایشون عوض بشه؟ این اصلا قائل به گردش نخبگان نبودن، رأی مردم که هیچ. آقای هاشمی شما همون فرد نیست عزیز، الان شدی مدافع رأی مردم. سال 88 وقتی به رأی مردم زور شد کجا بودی دوست عزیز؟ آقای مهاجرانی که این نامه رو در مورد شما نوشت، شما نه تنها نزدید دهنش، بلکه شما نشد تمهنده شد به قرب. ما مجبوریم نگران بشیم نسبت به نفوذی های این چنینی. میدونی چی با احکام اسلام بازی میکرد؟ میخواست تعدد زوجات داشته باشه، هر که در وزارت ارشاد رد میشد سیغش میکرد، بعد شد رئیس مرکز گفته بود تمدن هر خانمی از اونجا رد میشد شد زن دوم سوم همینجوری. بعد برای اینکه دهن فمینیست رو ببنده هر چی فمینیست ضد اسلام بود رو بهشون مجله داده بود روزنامه، از این ورزانهای فمینیست توی مملکت سر و صدا میکردن علیه اسلامی که تعدد زوجات داره. حالا خود وزیر ارشاد دوست نزدیک شما تو حزب کارگزاران خودش چند تا زن داشت، بعد گذاشت فرار کرد، زنش که نماینده مجلس ششم بود، برادر زنش که لباس ملبس به لباس روحانیت بود زیرا به دست روی رو میزد، دو نفری از این دادگاه به اون دادگاه هر روز تو روزنامه می نوشتن کارشون این بود که برن از این رضایت بگیرن که اون جهیزی های آنچنانی رو نخواه و اون محلیه ها رو یا از این یکی زنه. اینجوری شما با اسلام شروع کردن دوست عزیز، سابقه شما اینه. اگر فکر کنید مردم یادشون نیست، خب ما یاد مردم میاد. بس چی بود بلند شد بعد از آقای مهاجرانی نوشت و سخنرانی کرد که انقدر جایگاه آقای هاشمی بالاست اصلا نیاز نیست قانون برایشون تغییر کنید، که قانون اساسی رو تغییر بدید؟ قانون اساسی رو میخواستن تغییر بدن آقای هاشمی مدیریتش مادام العمر بشه تو این کشور، دو نفر کار بدن آقای حسن روحانی آقای عطاءالله مهاجرانی. رفته تو دامن انگلیسی ها نشسته، آقای روحانی هم نشسته. آقای روحانی شما از مسئله سلامت در انتخابات سخن میگید، شما در چهارچوب قانون شورای نگهبان را قبول دارید؟ دوست عزیز تو دیگر قانون سخن نگو، چون که هفته های آینده تمام اون سخنرانی ها و تمام اون مکتوبات اون مرحله در توب رسانه ها منتشر میشه. دوست عزیز سابقه جناب عالی و رئیس آقای هاشمی در رعایت نظر در رأی مردم سابقه خوبی نیست. دوست عزیز شما پشت سر جریان فتنه در 1388 بودید و شما مشروعیت بخشیدید به اینکه رأی ملت رو زمین زدن و خونی به برای ملت کرده که دیده نشد. شما دم از مواجهه با مجموعه به نام شورای نگهبان ندارید. دوست عزیز 250 نفر از دوستان شما از جمله افعال مهاجرانی امروز توی دست دشمنان این ملت داره علیه اسلام حرف میزنه. تکبر و تفرقه و تبختر براتون دردسر درست میکنه. و فراموش نکن دوست عزیز ما بر سر اسلام با هیچ کس معامله نداریم، در مقابل دین ما بایستیم، در مقابل دنیای همه شما اربابتون نیستیم.
چون به ما نیاز داره باید در واقع نشون بده حقانیت کار خودش.
لذا بدون تشریفات رسمی از فرودگاه مهرآباد مستقیم رفت بیت بدون تشریفات رسمی. جلسه نیم ساعت دو ساعت طول کشید، قرآن هم آورده بود، یه قرآن خطی، و پوتین سه تا ویژگی داره. اصلا اولا سرهنگ کجیمی، سرهنگ سرویس اطلاعات عمومی شوروی، سامنه دکتر حقوق داره، حقوق هم سال سن جودوکار، قهرمان ملی جودو تو کشور شده، بدن ورزیده داره. عادت داره رو این کشور مختلف که میشه رو رهبر اون کشور مختلف عقب میفته با یه نگاه خاصی، یه حس خاصی بود. اولین بار که دیده شده این خندیده در دیدار با یه مقام نصبه دیگه و عقب نمیشسته، آمده جلو، دستاش هم اینجوری گرفته و خیلی نمیشسته تو دیدار با حضرت آقا بوده. این طور رسانه های خارجی خیلی انعکاس داشت که این آدم اولین بار اون تشریفات کنار میشته که اینو ریلکس و راحت 400 مقام کلان حکومتی در طول 27 سال گذشته به دیدار آقا اومدن. دو سه تا در نگاه به سازمان ملل، تعداد زیادی رئیس جمهور، شاه، نخست وزیر. یک پدیده عجیبی است این 26-7 سال. این آقا دوستان اکثر رو جمع کردن، بیاناتی که آقا تو اون دیدارها داشته رو جمع کردن، حرفایی که زده شده. دیپلماسی عربی، دیپلماسی اقتدار رو تنظیم کردن به طور چند ماه آینده منتشر بشه، یه وبسایت براش طراحی میشه. این که این همه رهبران جهان به دیدار آمدن، انقلابیون جهان به دیدار آمدن، یک فضایی این اصلا شما اکسالوژونی تازه متوجه اقتدار اسلام میشید. عزیزان جهان به خصوص عرض میکنم نکاتی که ایشون تو این دیدارهای 27 سال گذشته با رهبران جهان فرموده، این نکات حیرت انگیز وقتی اینا رو کنار هم میچینید به هر ملتی چه توصیه داشته و اینها چی گفته و چجوری عمل کرده. اساس و ارکان دیپلماسی عربی و دیپلماسی نبوی رو اونجا میبینید. دیپلماسی مهدوی هستن، مقدمات سور. اینه که آقای پوتین امروز متحدی بهتر از ایران پیدا نمی‌کنه. رسما گفت گفت ما تنها متحدی داریم ایران توی این قضیه، حتی به چین هم نمی‌تونیم بر اعتماد کنیم چون از همه طرف دارن می‌زنن چیه اوکراین رو مسئله کردن، از هر طرف روسیه بجانه مشکله، قیمت نفت اومده پایین خیلی ضرر کرده، بعد قباحتش رو شکست هم هاپا هوابای مسابقه بری شد از شرماشه خورم میشد زدن، بعد هوابای جنگیش رو تو روسیه سوریه زدن، احساس کرد خیلی دچار مشکله. خب قبل از هاپاشو بزنن آمد ایران و این مذاکره رو صورت داد. ما از این شرایطی که شما تو منطقه داریم استفاده میکنیم. مسئله ما ملت‌های مستضعفه، دیپلماسی انقلاب اسلامی دیپلماسی ملت‌های مستضعفه، مستضعفین جهان. و نرید و انما نهر الذین از خطفو فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم وارثین. این دیپلماسی اصلی ماست. ملت‌های مظلومی مثل مردم یمن، مردم لبنان، مردم فلسطین، مردم سوریه، مردم عراق، این کشورها از این زاویه میان پشت سر ما، تو همین چارچوب ببینیدش، بیشتر نه. ولی اون اقتداری که مد نظر بوده برای اسلام، این اقتدار من به خصوص به دوستان جوان خواهش می‌کنم رو ببینید. هیچ پیامبری از پیامبران بزرگ ما هیچ کدامشون چنین موقعیتی برای ابلاغ پیام حق نداشتن، هیچ کدام از امام معصوم ما هم نداشتن. این فرصتی که حاصل زحمات انبیا، زحمات خون ائمه بوده و امروز امام مسلمین داره اینو نمایندگی میکنه، این اقتداره رو ما باید روز به روز تقویتش کنیم تا زمان ظهور. حالا این حضرت آغاز، ببینید اگه خود حضرت ظهور بفرماد چه خبره. اصلا شما وقتی این 400 تا عکس رو پشت سر هم میبینید، یه حس غروری به انسان دست میده، یه حس عظمتی دست میده که امام مسلمین میشینه همه میان دیدارش. صحنه ملاقات پوتین خیلی ملاقات جالبی بود. دفعه پیش که آمده بود وقتی رفت گفت با مسیح ملاقات کردم، این دفعه که آمده بود ظریف گفتش که آقای پوتین افتتاحیه اجلاس دیر میشه. ظریف پوتین هم دیر که آمده بود جلو نشسته بود بهش یه نگاهی کرد و گفتش که اون مهم نیست، اینجا مهمتره. این بود که افتتاحیه اجلاس گاز افتاد بعد از نماز مغرب و عشا و لذا فراتر از تشریفات این چنین اومده. این هیچ نیست جز اقتدار اسلام و هیچ وقت در زندگی جوابی شنید اقتداری از مسئولین ندیدی. برو ببین شاه ایران تو قبل از انقلاب تو اتاقش قدم میزد صبحونه میخواست بخوره تا سفیر انگلیس و آمریکا بیان بهش میگن اون روز چه کار کنه. حالا به کجا رسیدی؟ ابرقدرت شرق میاد بدون تشریفات. تشریفات که میگم یعنی چی؟ اینا کیفی دارن به نام فوتبال دستی. این اسم رمز فوتبال دستی کیفیست که دست رئیس جمهور این پنج تا کشور صاحب قدرت اتمیه. رئیس ارتششون فرمانده ارتششون یک کلید داره به اثر انگشتاش، یک کلیدن اینا دارن به اثر انگشتشون، یک صفحه کامپیوتری داره موشکای اتمیشون میخواد شلیک بشه، همیشه این کیفا باید همراه اینا باشه، دوتاشون باید هماهنگ کنن هر کجای دنیا باشن، دستشون میزنن رو اون صفحه خونده میشه این خطوط دستشون و اون کلید رو میندازن. اون کیفه هیچ وقت از اینا جدا نمیشه. 70-80 نفرم همراهشون هم اصلا یک تشریفاتی داره، رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور روسیه، نخست وزیر انگلیس. آقای پوتین این دفعه بدون همه این تشریفات، نه از پشت بیت، از تو فرودگاه همه رو ول کرد، کلید دست یکی دیگه، کلید دست دیگه، بدون تشریفات رفت بیت. این در تاریخ دیپلماسی قدرت‌های جهانی بی‌سابقه است. هیچ چیز جز عزت خدادادی که خدا به حضرت آقا داده و به این ملت عزیز داده. این مردم الحمدلله لایق به این عزتن. چرا اندیشکده‌ای از قبیل اندیشکده شما نمیان در این سند برای اقتصاد مقاماتی نمی‌نویسن؟ چرا باید رهبری باید اینقدر از طرف دولت مردان مورد هجمه قرار بگیرد؟ دستگاه امنیتی هیچ کاری نمی‌کنن؟ چرا همه ما خود را به جای فدای رهبری کردن پشت سر ایشان قرار گرفتیم و ایشان را سپر خود قرار دادیم؟ در مورد تهیه اسناد حکومتی تو این زمینه نه اتفاقات خوبی دوستان تو حوزه انجام دادن، تو دانشگاه هم انجام شده، اندیشکده مثل اندیشکده با انجام شده. نه دستون از حیث سند و متون پایه خالی نیست، پر اراده ندارن دوستان پیادش کنن. در مورد تنها موندن حضرت آقا تو این قضیه، توی جامعه اسلامی و جامعه که رأی مردم مهمه و اقناع مردم حرف اصلی رو میزنه، دوستان باید موضعشون رو بگیرن، شرایط تبیین بشه، برای مردم روشن کنیم. قطعاً مطمئن باشید حضرت آقا تنها نمیمونه تو این قضیه، کما اینکه تا الان تنها نموندن و شما مطمئن باشید که به هیچ وجه ما نمیذاریم عرص خالی بدونه، مگر ما هم مردیم که علی تنها بدونه. دیگران نباشید، نه از نظر نظری نه از نظر عملی. اون یه دفعه که اشتباه کردیم تو صفحه برای هر پشتمون کافیه، این دفعه چنین اجازه رو نخواهیم داد. مطمئن باشید به خون اون بچه که تو کربلا و نجف توی سوریه و عراق و جای دیگه ریخته میشه، ما اونا چون سپردن به ما رفتن دیگه که تنها نمونه، ولی تا ما دشمن اون طرف دفع کنیم. ما به اون خونها خیانت نمی کنیم، منفعت تو قضایی نداریم. نگران نباشیم، اینقدر فدایی داره امام مسلمین امروز که این دوستان حرفی نخواهند برست. همین بس که این دوستان وی او ای و بی بی سی فارسی مروج دیدگاهی شده. امام میفرمود هر وقت دشمنان شما از آمریکا و انگلیس اسرائیل از شما دفاع کردن، بدانید که اشکالی تو کارتون هست. با تشکر از زحمت شما متشکرم. نظر خود را در رابطه با دکتر احمدی نژاد آینده سیاسی ایشان بفرمایید، همچنین نظر خود را در رابطه با آقای سید حسن خمینی و انتخابات خبری. آقای احمدی نژاد یک ظرفیت برای نظام و هنوزم هست، به شرطی که اون مشکل سازوکار انحراف فکری را حل کنه. ما از دو تا چیز ضربه خوردیم، اسلام منهای روحانیت که تبلورش رو در آقای بنی صدر دیدیم، آقای بنی صدر که کتاب اقتصاد توحیدی مینوشت، اسلامش منهای روحانیت اصیل بود. آقای احمدی نژاد مشکلش این بود که اسلامش اسلام منهای روحانیت است. ما خطر اسلام منهای روحانیت رو دو سه بار قبلا از این ضربه خوردیم. خطر دوم خطر روحانیت منهای اسلام، از اینم تو نظام ضربه خورد. این دوتا انحراف تو نظام معیارش کیه برای حلش؟ موضعی که خود آقا داره دیگه. امام چی میفرمود؟ خطر اسلام منهای روحانیت. حدیده آقای بنی صدر به عنوان کسی که اسلام رو ادعا میکرد اما لیبرالیسم رو پیاده میکرد، آقای احمدی نژاد اگر که ارتباط ارگانیکش با روحانیت اصیل نفت بشه و تفسیرهایی از اسلام ارائه نشود که سوری و ظاهری باشه ولی در باطن لیبرالیسم پیاده کنه، همچنان ظرفیت برای اسلام. کما اینکه این دوستان روحانی که تو دولت قبلی بودن همه چی رو پیاده میکردن غیر از اسلام، روحانی بودن منهای اسلام. 37 سال از انقلاب میگذره، این دو تا تجربه عظیم سیاسی رو داریم: اسلام منهای روحانیت خطره، روحانیت منهای اسلام خطره. برای ما شاخص خود امام راحله که همه وجودش، یعنی همیشه یاد میکرد از مرحوم مدرس که دیانت ما همون سیاست ما همون دیانت ماست، دیانت ما همون سیاست ماست. ما به این نتیجه رسیدیم جمله مرحوم مدرس رو اینجوری کامل کنیم که سیاست همان دیانت است در عمل. یه موقع من خیلی دیانتم پشت تریبون خوبه، شما یه جای کوچیکی رو به من میدی، من شروع کنم مدیریت کردم، معلوم میشه دیانت من در حد چتری بوده که رو سر خودم بوده، نمیتونستم دامنه گسترده‌تری رو پوشش بدم. بعضی از دوستان ما وقتی وزارتخونه میگیرن نماز اول وقتشون همیشه داشون سر جای خودش هست، اما دیانتشون شخصیه، نمیتونن وزارتخونهشون از دست سکیولاریسم نجات بدن. دولت ها که هیچ. ما گیرمون سر اینه کسی که در حکومت اسلامی مسئولیت میگیره دینداریش انقدر موسع باشه که دامنه مسئولیتش رو بپوشونه. سیاست همون دیانته ولی در عمل. حالا یه بار مسئولیت من و شما کمتره، یه کسی بیشتره، هر کس هر قدر دین داره همون قدر باید مسئولیت بشه. این تجربه رو 37 ساله به دست آوردیم. خطر روحانیت منهای اسلام و اسلام منهای روحانیت دو تا خطر کلیدی بوده. آقای احمدی نژاد اگر قرابتش با روحانیت اصیل رو درست کنه و مبانی نظریش رو از روحانیت اصیل بگیره، قطعاً مطمئن باشید همچنان برای نظام ذخیره است. و اگر همون فکرهای ایرانیگری و انسانگرایی و اون حرفایی که اون دوستان می‌زدن همون موارد باشه، دوباره پشت تلویزیون میشه اللهم مجد ولی کن فرج و عافیت و نفس، پشت صحنه میره اقتصاد این دست آقای پژویان و شاگرداش که ذره اعتقاد به این نداره که اسلام وجود داره. دو سه هفته بعد از اینکه آقای احمدی نژاد انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، دولت جدید رای آورد، تئوریسین اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد مصاحبه کرد با این مجله لیبرال. بهش گفتن آقا تو چیکار میکردی تو 8 سالتون دولت اصولگراها؟ گفت من کاری نکردم، دو تا شاگردام گذاشتم وزیر، آقای دانش جعفری و آقای شمس الدین حسینی. آخه اینا معتقدن که اسلام اقتصاد داره. بعد رسما گفت کی گفت اسلام اقتصاد داره؟ این خطر اسلام روحانی، اسلام منهای روحانیت ها. من میام پشت تریبون از اسلام حرف میزنم، عقبم به روحانیت اصیل وصل نیست. نتیجهش میشه این که معیشت تریبونم خیلی ولاییه، اللهم اجل لولی کل فرج و عافیت و نفس. معیشت مردم چجوری میره جلو؟ سیستم اقتصاد ربوی. کسی که پشت تئوریسین اقتصاد دیده و شاگرداشو گذاشته وزیر اقتصاد تو دولت من، بعدن مصاحبه میکنه دو سه هفته بعد از انتخابات میگه که کی گفته اسلام اقتصاد داره؟ وقتی اسلام اقتصاد نداره دوست عزیز، کی گفته اصلا ما انقلاب اسلامی رو بندازیم؟ اسلامی که نمیتونه معیشت من رو مدل بده من حل کنم، بعد فردا میتونه منو به جرم ربا خوردن محاکمه کنه، چنین خدایی شما عادل میدونی؟ این خطای آقای احمدی نژاد. انحراف ها جدیه، بله دوستان بچه مسلمونم، ولی این انحراف ها ضربه زده به اسلام. یک ظرفیت در مورد انتخابات، خیلی ها میتونن بالاخره تو خبرگان انتخاب بشن، امتحانی داره، امتحان فقهی داره، امتحان بدن و جلو بیان. اما یه چیز دیگه ای نگران کننده است، هنوز نه به داره نه امتحان برگزار شده نه انتخاب برگزار شده، بی بی سی جشن گرفته در مورد رهبری آینده. اینا یه نداره ما را حساس میکنه، یعنی تمام اونهایی که تو جناح اصلاح طلب مخالف ولی فقیه بودن و در رد نظریه ولایت فقیه نوشتن، از فردا دیگه همه میشن تئوریسین ولایت فقیه. اینجوری که بی بی سی فارسی داره میگه، منتظره ما که خیلی خوشحال میشیم. دوستانی که تا دیروز 20 سال گذشته علیه ولایت فقیه نوشتن توی خارج و داخل، حالا میگن آقا یه آدمی داره از ما میاد که قرار این بشه رهبر بعدی، ولی فقیه بعدی، خیلی خوشحال میشید. دوستان شروع کنن همزه به ولایت فقیه بریم، مثلا ببینیم ادله شون در پی اثبات ولایت فقیه بعدی چیه.
که بخیل نیستیم. اما این تلبونه کار دست وردی دوستان ما میده، به خصوص اگه با هدایت بی بی سی فارسی باشه. بیت امام ما از این تهمت ها و مناسباتی که بی بی سی فارسی و دیگران دنبال میکنن انشالله مطهر و پاک. این بی بی سی همون مال همون کشور خبیثیه که توی انقلاب مشروطه زور که میشد از توش صدای اذان میومد بیرون برای نماز جماعت، بعد تا سوارش رو که میشد شعله زد میداد. این انگلیس ما سابقش رو از خیلی قبل داریم. حالا ما نه آتشبیار محلکه شده نگران نمیشه. امنت ها هم معنا خدا با ماست. خسته شده بود چکار کنیم که ندوستی دیگه قلم رو دیگه نه حرفای شما درست، ولی ما عنوان دانشجو چیکاری از دستمون برمیاد که انجام بدیم؟ حفظ خودتون. شما دانشجوی هستید، وقتی بصیرت داشته باشید، تقوا بورزید، نقش خودتون در هندسه مناسبات اجتماعی تعریف کنید، خیلی خیلی میتونید موثر واقع بشید. خودتون حفظ کنید. اما خود نخواسته از دست برید، فکر و ذهنتون از دست بره، یه سرمایه از امام حضرت دست بیاد. من از این حرفا فقط ایرس میخورم، نمیدونم باید چی کار کنم. همین که حرص میخورید حساس میشید، این نصف راهی. 50 درصد دومی که بشینید حالا تعریف کنید چه کاری ازتون میاد. این چه کاری ازتون میاد؟ یه بار کار تئوریک و نظریه، یه بار کار عملیه. کار تئوریک و نظری یعنی 5 سال 10 سال 20 سال تو میشه نه چه برسید. حضرت آقا فرمودید برای شما دانشجو علوم انسانی رو اصلاح کنید. ایشون فرمودن مبنای علوم انسانی غرب تسلیسیه، به فرمودن غیر توحیدیه. یعنی چی؟ یعنی تسلیسیه دیگه. آیا شما نمیتونی با من دانشجو الان شروع کنی 15 20 سال رشته خودت رو توحیدی کنی؟ ببینید تسلیسیه میفرماد مبنای علوم انسانی غرب غیر توحید، غیر الهی، مادی و غیر توحیدیه. غیر توحیدی یعنی چی؟ یعنی اصل اول توحید زده شده توی علوم انسانی. اگر شما تلاش نکنی کی تلاش کنه؟ 5 ماه 6 ماه جواب نمیده. 10 سال 15 سال 20 سال رو تو بذار، شاید اشتباه شما متحول کردی. از کجا معلومه اگه شما شروع کنی خدا عنایت نکنه به شما؟ فرموده بندگی نجاهد و فینا، جهدتون رو برای ما انجام بدید، لنحتیر نمونست و گلما، ما شما رو به راه خودمون هدایت میکنیم. این از اینی که شما دانشجو هرس که میخوری مقدس. خب مواد سفید میشه، اذیت میشه، کل این قضایی ها عبادت. اما بعد کار عملی چه کاری ازت برمیاد؟ نقش برای خود تعریف کن. اونجا ببین مرکز آدم، عمر تو بذار به این نتیجه برسونه. قاسم سلیمانی چرا الان مؤثره برای اسلام؟ سید حسن نصرالله چرا مؤثره؟ قاسم سلیمانی یه جوان بود، نرفت دانشگاه نظامی بود نظامی حرفه‌ای بشه. آمد یه تعهدی داشت که امام جملش این بود، فرمود جوانان عزیزم که چشم امیدم به شماست، با یک دست قرآن با دست دیگر سلاح در بر گیرید، از عزت و شرف و ناموستون دفاع کنید. این جمله آتیش انداخت به جان نسل ما. هر کی بلند شد بابت تعهدش رفت یه کار رو از زمین برداره. بعضی همون اوایل شهید شدن، بعضی هم موندن. امروز نقشاشون ایناست که میبینید. اون حسین همدانی، اون عظمتی که مردم زیر تابوتش تو تهران رفتن، این که هر روز تو تلویزیون نبود که مردم بشناسنش، چی شد؟ خدا قلبها و فؤاد همه رو به سمتش چرخوند. خدا میدونه اصلا اون عظمت اون روز بود. تشییع جنازه شهید همدانی توی تهران قیامت بود. شما میتونید باشید. حالا اون روز اون بود، اون میدون بود، امروز میدون دیگه. مهمترین میدونی که حضرت آقا نسبت بهش نگرانی داره دو تا میدونه. اولیش میدان تحول در علوم انسانیه، ما داریم از علوم انسانی میخوریم. دومیش میدان اقتصاد مقاومتیه. دیگه تابستون امسال به دانشجوها فرمود شما باید کاری کنید برای اقتصاد. به این خاطر فکر به این قضیه و تعمق در این قضیه و کار جلو بردن. فهمیدن که ما وقتمون تموم شده، یه جلسه دیگه ای داریم و خدمت دوستان برسید. این سوالات شما هم باقی موند و من شرمنده شدم. امیدوارم خدا ما توفیق بده که این انقلاب رو به دست صاحب حقیقش برسونیم. امیدوارم که خدا توفیق شهادت رو در این مسیر به ما عطا بفرمه. مؤید و منصور و پیروز باشیم.